دست. بر مدال طلای همه این برندگان دو نام حک شده است، یک طرف حسین، یک طرف عباس.
چه شد امروز می سوزد این قلب کباب من؟ سلامت می کنم اما همه همه نفرمایی جواب. دو بیت دیگه با رفتم. حسین جان، حسین، حسین جان، حسین جان.
روز بخیر عزیزان. طاعت، عبادت، عاشقی، بندگی و عزاداری شما ویژه در ایام روب اربعین حسینی مورد پذیرش درگاه خداوند مهربان. با شما هستیم امروز تابستان با ادامه برنامه‌های صدای پایتخت در بخش دوم. در ساعت 15:01 دعوت می‌کنم این ساعت برنامه زنده همسایه سلام ویژه شهرستان‌های استان تهران رو بشنوید.
همسایه سلام. سلام به تهرانی های عزیز، از شهرک های غرب گرفته تا محله های جنوب شهر، از سعادت آباد تا عبدالآباد، از اراج تا قرچک. رادیو تهران مهمون خونه های شماست. درود به مهندس‌ها، معمارها، طراح‌های گرافیک و برنامه نویس‌هایی که از پشت مانیتور دنیا رو عوض می‌کنن. سلام به فروشنده های گل و گیاه در خاوران، یافت‌آباد و بازار گل محلاتی که شهر رو خوش رنگ تر می کنند. یه خسته نباشید بلند به مکانیکا، صافکارهای عزیز در مناطق صنعتی تهران نو و افسریه. درود به نیروهای انتظامی، امنیتی و نگهبانهای شهرکای صنعتی که شب و روز مراقب آرامش ما هستند. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که امشب شب پایانی این هفته است از نظر برنامه همسایه سلام. ما فردا و پس فردا با این برنامه در خدمت شما نیستیم. پس بیایید دست به دست، دل به دل بریم تا آخر خط برنامه همسایه سلام. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که الان که ساعت بین 3 تا 4 بعد از ظهر، شاید خیلی ها یه لیوان آب خنک یا یه چای کمرنگ به دست دارن و زیر باد کولر نشستن، ولی بعضیا هنوز مشغول کارن، مثل مامورای محترم گاز و برق و آب توی محله‌های مختلف تهران که بعضی وقتا تو این گرما مشغول تعمیراتن. تلاشتون خیلی ارزشمند. تا یادم برفته یه سلامی هم داشته باشیم خدمت عزیزانی که توی مشاغل خانگی مثل خیاطی، تولید غذای خونگی و بسته‌بندی های خونگی توی پرند، پردیس و نسیم شهر مشغول کارند. پشتکار شما خیلی ستودنیه. و البته خسته نباشید به فروشنده های کیوسکا و سوپرمارکت های محلی که تو ظهر داغ تهران هوای محله رو دارن، و احترام ویژه به راننده های اتوبوس های بی‌آرتی و مترو که توی سیستم حمل و نقل عمومی با صبوری به کارشون ادامه میدن. شماها قهرمان های ساکت شهرمون تهران و استان تهران هستید. خسته نباشید هم عرض میکنیم به موسیقی دانها، نوازنده ها و به طور کلی معلم های این حوزه که از جنوب تا شمال تهران شما صدای دل رو به زندگی میارید. خدمت شما عزیزان همیشه همراه برنامه همسایه سلام عرض بکنم که مثل همیشه شماره پیامکی 30094 در خدمت شما عزیزانه. در هر یک از شهرستان‌های استان تهران که هستید، هر مسئله و مشکلی که وجود داره در حوزه‌های مختلف، حمل و نقل، راه‌های مواصلاتی، آموزش و پرورش، آب، برق و هر حوزه دیگری که فکر می‌کنید نیاز به پیگیری داره، ما در خدمت شما هستیم. 30094 هم مثل همیشه پل ارتباطی میان ما و شما شنوندگان گرامی که همسایه های خوب ما هستید در استان تهران. عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 15:08 و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای خورشیدی، مدیر کل محترم هواشناسی استان تهران. آقای خورشیدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
آقای ایدری، بنده هم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی و عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت بشید. آقای خورشیدی، چه خبر از دمای هوا به طور خاص؟ حالا ناپایداری که به اون معنی بعید میدونم داشته باشیم تو این روز، حداقل از نوع بارندگی که بعید میدونم داشته باشیم در پایان مرداد، ولی اون چیزی که مهمه دمای هوا در روزهای آینده است. در خدمت شما هست.
ما هشدار زردمونو از چهارشنبه تا یک شنبه تمدید کردیم که پیامد این هستش، رگبارهای باران و همراه با رعد و برق در مناطق شمالی و شرقی.
پس من گفتم که نداریم، ولی گویا داریم. پس
داریم. بله داریم، خدا رو شکر. بس بارش های رگباری هستش و برکنده، و مناطق جنوبی هم وزش باد و گرد و غبار رو خواهیم داشت چند روز، ولی میشه تقریبا گفت خبر تقریبا خوبی هستش که یه مقدار کاهش دما رو داریم تا 2-3 روز باقی خواهد مونی کاهش دما.
یعنی از امروز تا 2-3 روز آینده.
بله، فردا ان شاء الله کاهش دما رو خواهیم داشت و چند روز باقی میمونه.
خب چند روز هم اگر باقی بمونه دیگه ان شاء الله میرسیم تقریبا به پایان مرداد، و به نوعی میشه گفت در واقع اون اوج یالاپی که دمای هوا رو به نوعی میشه گفت در سال 1404 سپری کردیم. حالا اینکه یه دفعه توی شهریورم یه روزای گرم بشه طبیعیه، ولی خب این نظر کارشناسی شماست. میشه گفت الان که در واقع پیک دمای رو پشت سر گذاشتیم؟
بله، بله اون اوج دمایی که بالای 40 داشتیم و قطعا پشت سر گذاشتیم. چند روز آینده هم دمای شهر تهران بالای 36 درجه خواهد بود.
36 درجه به نوعی میشه گفت از اون اوج مصرف، از اون اوج دما یه حدود 4 درجه کم میشه.
بله.
و به هر حال تو این شرایط خیلی هم خبر خوبی است. حالا هرچند به جهت گذر ایام هست و رسیدن به پایان مرداد، اما همین که چند درجه‌ای حتی در حد 3-4 درجه هم هوا خنک‌تر بشه بازم جای خوشحالی است. خیلی ممنونم از شما.
چند روز گذشته دمای زیاد بالایم نداشت. چند روز گذشته 37-38 من اوج دمایی که توی مرداد ما اتفاق افتاده خدمت شما عرض کردم این شرایط بوده. چند روز گذشته هم 37-38 بوده و چند روز که پیش رو هم داریم خروج 36 درجه بازواد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما
آقای
خورشیدی عزیز، آرزوی توفیق دارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز برنامه همسایه سلام، یک خبر خدمت شما عزیزان خواهم خوند. مسیرهای پیاده‌روی اربعین حسینی در شهر ری مشخص شد. شهردار منطقه 20 گفت مسیرهای پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی به منظور سهولت تردد زائران مشخص شد. رضا شنگی با بیان اینکه امسال نیز مراسم اربعین از مسیر میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام انجام می شود گفت مسیر اصلی راهپیمایی از مسیرهای خیابان فدایان اسلام حد فاصل بزرگراه آزادگان تا میدان حضرت عبدالعظیم، جاده ورامین، اتوبان شهید آوینی، خیابان سلمان فارسی غرب به سمت حرم، جاده ورامین، میدان معلم، خیابان شهید بیات، میدان حضرت عبدالعظیم، خیابان حرم، خیابان شهید رجایی، تقاطع بولوار شهرداری، بولوار مدرس به سمت حرم، بزرگراه آزادگان، خروجی عظیم‌آباد، خیابان شهید رجایی جنوب، بزرگراه شهید کریمی، خیابان فدایان اسلام جنوب به سمت حرم، بزرگراه آزادگان، خیابان شهید دستواره، بولوار امام حسین و خیابان فدایان اسلام به سمت حرم تعیین شده است. شنوندگان عزیز برنامه همسایه سلام، ساعت 15:13 است و در این لحظه ارتباط ما با میهمان اول برنامه امروز برقرار شد. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب مهندس خاکساری، فرمانده یگان حفاظت شهرستانهای غرب استان تهران. آقای مهندس خاکساری خدمتتون سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران و حضرت عالی.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای مهندس خاکساری، در ابتدای صحبت بفرمایید که این در واقع حفاظت شهرستان‌های غرب استان تهران یک مختصات و محدوده‌ای رو به ما بفرمایید که شامل کدام حوزه میشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب غرب استان تهران شامل شهرستان‌های اسلامشهر، بهارستان، رباط کریم، شهریار و شهر قدس میباشد.
بله. و عرض کنم خدمت شما که آن چیزی رو که در واقع یگان حفاظت در این محدوده‌ای که شما بهش اشاره کردید، در واقع وظیفه اصلی یگان حفاظت در این شهرستان‌ها و حالا اطراف دقیقاً چیست؟ آقای مهندس خاکساری.
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم که وظیفه یگان‌های حفاظت حراست و حفاظت از اراضی ملی، جنگل‌ها، مراتع، پایش دام، پایش مقطوعات چوبی قاچاق هستش.
بله.
تو حوزه ما منابع طبیعی اراضی رو داره که به صورت ملی هستش، سندش به نام ادارات منابع طبیعی، سازمان منابع طبیعی هست و وظیفه یگانه حفاظت، حفاظت از اونها در برابر زمینخواران و سوداگران زمین هست. یکی از وظایف دیگه یگانه حفاظت هم پایش دام هست.
بله.
معمولا دامدارانی که تخلف مرتکب میشن، یعنی دام مازاد دارن،
درست،
و طبق اون پروانه‌ای که براشون صادر میشه عمل نمی‌کنن، کار ما پایش از اونها هست و جلوگیری از تخلفات که بیشتر از اون حد مجاز دام نیارن داخل مرتع. خودتون مستحضر هستید که با توجه به بارش های کمی که
بله.
اتفاق نیفتاده متاسفانه، اراضی ملی رو به خشکسالی رفته و بله. پوشش گیاهی اون به شدت کاهش پیدا کرده. ما باید حفاظت بکنیم که بیش از پیش این اراضی تخریب نشه و موجب بیابانزایی نشه. یک دیگه از وظایف یگانهای حفاظت پایش مقطوعات چوبی هستش. متاسفانه محموله های چوبی قاچاق از شهرهای شمالی کشور بارگیری میشه و به مبادی اون در اطراف تهران، استان تهران حمل میشه. ما با توجه به قوانینی که داریم جلوگیری میکنیم، با توجه به این که به مراکز چوب بری، دپوها، دپوهای چوب، مراکز فروش چوب ارزم به حضور شما، مبسازی ها مراجعه میکنیم و در صورت این که چوب قاچاق داشته باشند اون رو ضبط میکنیم و در اختیار مراجع قضایی قرار میدیم برای اجرای حکم.
ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم، باید مهندس خاکسری. خب طبیعی است که بخش عمده ای از این در واقع مقطوعات و چوب هایی که میان از شمال هم اشاره کردید، خب مبدأ اونها در واقع شمال کشوره که ما جنگل های هیرکانی رو داریم و یک در واقع گنجینه ملی است، ثبت هم شده. و شما و همه عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستن، شما اشاره کردید که میایید و اینها رو تا عرض کنم خدمت شما که تا جایی که قراره که اینها در واقع تبدیل به مصنوعات چوبی هم بشن پیگیری میکنید. خب این یک سوال رو به ذهن متبادر میکنه، این که خب آیا در مبدأ، یعنی جایی که این درخت ها قطع میشن، کار سختیست یا کار سختتریست به نسبت این کاری که شما دارید انجام میدید عزیزان در یگانه حفاظت محیط زیست در شمال کشور؟ حالا به چه دلیلی در همون جا نمیتونن در واقع جلوی قطع شدن این درخت ها رو بگیرن؟
از خدمت شما، چرا جلوگیری میکنن، ولی با توجه به پهنه بسیار وسیعی که جنگل های هیرکانی داره، حفاظت از اونها به این راحتی ها هم نیست.
بله.
متاسفانه سوداگران چوب در جاجای این نقاط رسوخ پیدا میکنن و به صورت شبانه و قاچاقی مبادرت به بریدن درخت ها میکنن و شبانه اون رو حمل میکنن.
بله. با توجه پهنه وسیعی که داره دیگه، یعنی تو دوتا استان شمالی ما،
بله، استان گیلان و مازندران و گلستان، متاسفانه گونه‌های بسیار زیبای درختان راش و توسکا قسمت اعظم، یعنی مقطوعاتی که حمل میشه راش و توسکا هستش.
بله.
البته گونه‌های دیگه هم هست ولی قسمت اعظمش رو این دو گونه تشکیل میدن. متاسفانه اینا بریده میشه و حمل میشه به حالا تمام کشور، نه
بله،
اینکه فقط
بله.
استان تهران،
هر جایی که مصرف داشته باشه، هر جایی که مصنوعاتی
باشه،
بله،
هر جایی که به قول شما مصرف داشته باشه حمل میشه. با توجه به اینکه حضرت عالی هم فرمودید دیگه، جنگل های هیرکانی بزرگتر که از بزرگترین ذخیره‌گاه های با ارزش کره زمین هست، با قدمتی بالای 20 میلیون سال، متاسفانه خود ما مردم مقصر هستیم در اینکه نمیتونیم حفظ و نگهداری کنیم و این میراث گرانبها رو ارج بنهیم و ازش حفاظت بکنیم. ولی ما تا جایی که در توان داریم، تا جایی که قانون به ما اجازه میده، تا جایی که اون حس علاقه به طبیعت رو داریم، سعی میکنیم که جلوگیری کنیم. بنده به سهم خودم، بنده و همکاران خودم، به سهم خودمون تا تونستیم تا حدی استان غرب استان تهران رو برای قاچاقچیان ناامن کنیم.
بله.
تا جایی که حتی رانندگانی که قصد حمل چوب قاچاق رو به این مبادی دارن بیشترشون صحبت کردن، ما برای ما آوردن این صحبت ها رو که دیگه این رانندگان نمیخوان بیان این سمت چون اینجا دیگه ناامنه.
بله.
و ما حیات اداره رو اگه تشریف بیارید ببینید پر از چوب قاچاق کردیم.
عجب. بله آقای مهندس خاکسر، خیلی ممنونم، خدا قوت میگم خدمت شما و همه همکارانتون. اما یه مقداری از بحث با توجه به اینکه من در ابتدا عرض کردم که مقدار محدوده رو مشخص بکنید، حالا با توجه به اهمیت موضوع و نکته‌ای که شما اشاره کردید رفتیم به اینکه آقا چرا در مبدأ این اقدام صورت نمیگیره که توضیحات جناب عالی رو هم شنیدیم. اما در غرب استان تهران و جنوب غرب استان تهران که اشاره فرمودید، بحث پایش دام الان به چه صورته؟ یعنی ما واقعا در این محدوده از این نظر مراتعی داریم که اگر پایش نشه و این اقداماتی که شما اشاره کردید صورت نگیره، این در واقع دامهایی که بیش از حد هستند مثلا اینجا مراتع رو به خطر میندازن. کجاهای در واقع محدوده شما بیشتر با این موضوع روبرو هستید؟
ببینید تمام اراضی ملی اکثرا بر اساس ممیزی مرتعی که صورت گرفته در اختیار دامداران قرار میگیره.
بله.
منتهای مراتب اون پروانه‌ای که براشون صادر میشه با توجه به اون فصل یک فصل چرایی داره، یعنی
دقیقا.
یک چند ماهی از سال رو معمولا اداره منابع طبیعی تو اون پروانه ثبت میکنه که اون دامدار مجوز فقط تو اون ایام دامش رو بیرون بیاره.
البته بازم راجع به تعدادش هم باز یعنی چه تعداد دام رو میتونه بیاره، درسته؟ یعنی
بستگی داره به اینکه تعدادش تو پروانه چند تا هست.
درسته.
معمولا تعدادش زیاد نیست، حتی در حد مثلا از 50 تا 300 الی 400 رسه. بیشتر از اون باشه ما پرونده تشکیل میدیم و دامدار متخلف رو به مراکز قضایی معرفی میکنیم.
بله. آقای مهندس خاکسر خیلی ممنونم از شما. اگر کلامی باقی مونده، اگر توصیه‌ای هست و یا صحبت پایانی، ما در خدمت شما هستیم.
از کنم خدمت شما که ما خدمتگزاران مردم هستیم، ما چشممون به دستان مردم است که دست ما رو بگیرن و کمکمون بکنن.
بله.
این کار به تنهایی با چند نفر مأمور انجام نمیشه.
بله.
این بالاخره اتحاد جمعی رو میطلبه، مردم کمکمون بکنن در حفظ و حراست از اراضی ملی. ما الان
همینطور
تو منطقه جنوب غرب استان تهران جنگل‌های دستکاش داریم که اینا به صورت ریه شهرستان عمل میکنن. ما از مردم خواهش میکنیم که اگه به این مراکز مراجعه میکنن برای تفریح، مواظبت کنن، حفاظت کنن، حراست کنن. این میراث مربوط به خودشون هست. اراضی مرتعی ما هم همینطور. این مراتع به خاطر چرای دامه و به خاطر اینکه بتونیم تولید بکنیم گوشت قرمز رو در پهنه کشور و بتونیم جوابگوی نیازهای مردم عزیزمون در این مورد باشیم.
بله.
من فقط خواهشم از مردم اینه که با طبیعت دوست باشن و حفاظت بکنن، اصلا انگار که خودشون همیار طبیعت باشه.
بله. به نکته بسیار خوبی اشاره کردید آقای مهندس خاکسری. اون چیزی رو که همیشه در ذهن ما هست این که به هر حال با توجه به وسعت کشور عزیزمون ایران، اون چیزی که همیشه در خبرها داشتیم و در مطالب دیدیم این هست که عزیزانی که در یگان حفاظت دارن تلاش میکنند در یک وضعیتی هستند که هر کدوم خیلی فاصله دارند با اون چیزی که استانداردهای جهانی راجع به تعداد نیرو با توجه به پهنه‌ای که در اختیار دارن رو باید حفاظت بکنند روبرو هستند و اگر هم حفاظت داری میشه در این حدی که شما هم بهش اشاره کردید، این شدنی نیست مگر با زحمات بسیار زیاد و محیط بانانی که با عشق و علاقه دارن این کار رو انجام میدن و کمبود نیرو رو جبران میکنن.
همش عشق و علاقه است. یعنی در واقع میشه گفت که با توجه به دستمزدهایی که میگیرن، حتی روزهای تعطیل، همکاران بنده در روزهای تعطیل سر کار هستند و دارن به وظیفه مقدسشون تو این لباس مقدس عمل میکنن.
بله همینطوره. برای شما و همه همکاران زحمتکشتون آرزوی توفیق دارم. آقای مهندس خاکساری عزیز، فرمانده یگان حفاظت شهرستانه غرب استان تهران و جنوب غرب استان تهران.
البته جنوب غرب استان.
بله جنوب غرب استان تهران. سپاسگزارم و ان شاءالله که خوب و سلامت باشید در انجام این وظیفه خطیر که محافظت از یک دارایی بدون جایگزین هست و اون هم محیط زیست ماست. برای شما آرزوی توفیق دارم. خیلی ممنونم از شما.
ممنونم قربان، سر بلند و پیروز باشید.
زنده باشید و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز برنامه همسایه سلام، همینه که ساعت 15:26 است، یک خبر خدمت شما خواهم خوند. تأمین سوخت برای تولید کنندگان پردیس در دستور کار قرار گرفت. فرماندار پردیس در بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان به بررسی چالش‌های موجود در تأمین نیروی انسانی و سوخت پرداخت و اعلام کرد که برنامه‌هایی برای ارتقای آگاهی مدیران و بهبود شرایط تولیدی در حال تدوین است. رضا طاهرخانی فرماندار شهرستان پردیس در حاشیه بازدید ستاد رفع موانع تولید از چندین واحد صنعتی و تولیدی در این شهرستان به بررسی چالش‌های موجود در این زمینه پرداخت. وی با اشاره به دیدارهای میدانی انجام شده گفت تامین نیروی انسانی یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که مدیران این واحدها مطرح کردند. فرماندار پردیس افزود طبق آخرین آمار از سازمان تامین اجتماعی حدود 1000 نفر نیروی کار آماده به کار در این شهرستان وجود دارد که در حال حاضر از بیمه بیکاری بهره مند هستند. ما با همکاری اداره کار و تامین اجتماعی برنامه‌ریزی کردیم تا این افراد به کارفرمایان معرفی شوند. و اضافه کرد موضوع دیگری که در بازدید مطرح شد تامین سوخت برای واحدهای تولیدی بود که با همکاری شرکت فرآورده‌های نفتی و اداره برق تلاش می‌شود تا این مشکل نیز به زودی برطرف شود. آقای طاهرخانی با تأکید بر لزوم برگزاری همایش‌های فصلی با حضور مدیران واحدهای تولیدی عنوان کرد این همایش‌ها به منظور افزایش آگاهی مدیران و ارائه اطلاعات تخصصی در حوزه تولید برگزار خواهد شد و از مدیران استانی و ملی نیز دعوت به عمل خواهد آمد. طاهرخانی به تأثیرات بانکی و نیاز به طرح‌های جدید برای توسعه تولید اشاره کرد و از تلاش‌های صورت گرفته برای ارتباط مستقیم و مؤثر بین تولید کنندگان و شرکت‌های نفتی خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همسایه سلام رادیو تهران در خدمت شما هستیم. رسیدیم به ساعت 15:28 و همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس فاضلی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان ربات کریم. آقای مهندس فاضلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حیدری و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که همه در صحت و سلامت کامل باشم و امیدوارم که عزاداریاتون هم در این روزها مورد قبول درگاه حق باشه. من در خدمت شما.
سلامت بشید، همین آرزو رو متقابلا برای شما داریم و تسلیت و تعزیت هم عرض میکنم خدمتون. آقای مهندس فاضلی، عرض کنم خدمت شما که شهرستان ربات کریم تا اونجایی که من اطلاع دارم و ذهن من یاری میکنه علی‌رغم کم بوده آب ولی یکی از قطب‌های کشاورزی در استان تهران محسوب میشه و فکر میکنم که مقام اول در حوزه تولید انگور رو هم در استان تهران داره، درسته؟
اطلاعات بیشتر در حوزه